If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین پادکست ایوان اقتصاد رو میشنوین. ایوان اقتصاد یه پادکست گفتگو محوره که در اون هر بار من با یکی از صاحب نظرها و کارشناسای ارشد در مورد موضوعات روزی که احتمالاً اتفاق افتادن صحبت میکنیم. در این اپیزود که قسمت دوم موضوع نفته، من با آقای دکتر سید حمید حسینی صحبت کردم. آقای دکتر حسینی از بنیانگذاران اصلی اتحادیه صادرکننده های فرآوری نفتی ایرانه و باید بگم که این اتحادیه 30% از صادرات فرآوری های نفتی کشور رو انجام میده. همینطور آقای دکتر حسینی دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق بودن که حدود 1-2 ماه پیش از این مسئولیت کنار رفتن و الان توی هیئت مدیره این در واقع اتاق هستن و مسئولیت اجرایی دیگه تو این قسمت ندارن. تو اپیزود قبلی با احمدی نیا در مورد مسائل روز صحبت کردیم که چرا نفت به این سمت و سو داره میره، چرا قیمت نفت کم شو، نفت شیل چیه و تمام این داستان ها. برای این اپیزود من با دکتر حسینی در مورد مسائل روز نفت خودمون صحبت کردم، نفت ایران، و در مورد این صحبت کردیم که الان امروز چه مشکلاتی داریم، به چه صورت ما داریم کار میکنیم و چه چالشایی داریم و چطور میتونیم مسائل رو پشت سر بذاریم و آینده روشن‌تر برای نفتمون متصور بشیم. نظرات آقای دکتر حسینی و آقای احمدی نیا از جهت حالا سیاسی، از جهت نگاهی متفاوته، اما توی یه سری نکات خیلی جالبی با هم مشترک نظرشون. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود باید من یه تشکر بکنم. این مصاحبه به کمک و راهنمایی خانم کیانی، یکی از شنونده های پادکست تیمچه و ایوان اقتصاد میسر شد. هماهنگی های مورد نظر این اپیزود با آقای دکتر حسینی رو خانم ساجدی انجام دادن و من از هر دو این عزیزان تشکر میکنم. ممنونم که این شرایط رو برای من مهیا کردن تا بتونم این مصاحبه رو انجام بدم و این لطفشون رو واقعا میرسونه و من ازشون ممنونم. دیگه بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم و بریم سراغ این اپیزود. سوال اولی که از آقای دکتر حسینی پرسیدم این که این حوادثی که اتفاق افتاد، این داستانهایی که اتفاق افتاد، دوشنبه سیاهی که اتفاق افتاد و قیمت نفت به پایین ترین حد خودش رسید، چه تأثیری روی حال و روز نفت ایران داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام دارم، ماه رمضان تبریک میگم. این واقعیتش این است که راجبی تأثیری که این اتفاقات بازار نفت یا جمعه یا دوشنبه سیاه بر بازار ایران و نفت ایران خواهد داشت و تحلیل ها متفاوته. از یک طرف بالاخره ما بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربن دنیا هستیم، ما در نفت کشور چهارم دنیا هستیم، یعنی اول ونزوئلای، بعد عربستان سعودی، بعد کانادایی، بعد ما این، و در گاز ما نفر دوم هستیم، اول روسیه است، بعد ما هستیم، بعد قطر هست. کشورهایی که در حوزه نفت بالای دست ما هستن هیچ کدومشون ذخایر گازی نداره، یعنی ونزوئلا داره، کانادا موسیره داره، نه عربستان داره، و ما در مجموع نفت و گاز در دنیا نفر اولی. پس برای دارنده بزرگترین ذخایر هیدروکربن دنیا قطعا کاهش قیمت نفت و به اصطلاح افزایش عرضه و تقاضا بر عرضه در بازار نفت قطعا خبر خوبی نیست. یعنی ما باید نگران باشیم. بالاخره ما سالهای سال منتظر پیک اویل بودیم، گفته او روسیه 10 سال دیگه ذخایرش تموم میشه، چین 5 سال دیگه تموم میشه، آمریکا 7 سال دیگه تموم میشه، عربستان سعودی 10 سال دیگه تموم میشه. به فکر میکردیم که ما در نفت الان که داریم مصرف میکنیم سال 1 میلیارد بشکه نفت داریم تولید میکنیم مصرف میکنیم، ما 155 میلیارد بشکه نفت داریم. بله. اگر بخواد با همین نسبت تولید کنیم برای 155 سال نفت داریم. بله. یا الان که بیشترین تولید گاز ما داریم 1 میلیارد متر 1000 میلیون متر مکعب در روز ما میتونیم گاز تولید کنیم، یک میلیارد متر مکعب. خب ما 27 هزار میلیارد مکعب ذخایر گاز داریم، یعنی 80 سال اگر روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کنیم باز برای 80 سال داریم. لذا از این نظر قطعا این برای ما خوب نیست، یعنی این که اولا به اصطلاح قیمت ها کاهش پیدا کرده، دو دیگه نفت و گاز کالای استراتژیک نیست، کالای امنیتی نیست. شما حساب میکردیم میگفتیم آقا در آینده در جنگی که بین آمریکا و چین شروع خواهد شد و شروع شده و چین داره میره به شبه قدرت بزرگ دنیا، اگر آمریکا 22,000 میلیارد را تولید ناخالص ملی داره، چینی الان رسیدن به 17,000 میلیارد دلار. ظرف 4-5 سال آینده احتمالا اقتصاد چین به اقتصاد آمریکا خواهد رسید. لذا آمریکا در جایی که میخواد اقتصاد چین اذیت کنه دست میذاره رو منابع انرژی، بخاطر همین اونجا در عراق یا حلی میکنه در منطقه خلیج فارس حضور داشته. لذا چین مجبور ما رو به عنوان شریک استراتژیک انتخاب بکنه که چین و هند در نهایت ایران رو به عنوان شریک استراتژیک انتخاب میکنه، چون ما تنها کشوری هستیم که وابستگی به آمریکا نداریم، غرب بر ما تسلط نداره، ما میتونیم تامین کننده انرژی این کشورها باشیم. و حالا که نفت این مطلب داره اون حالت گفتم استراتژیک و سیاسی و امنیتی شده است، اینه قطعا از این نظرم برای ما خوب نیست. ولی خبر خوبی که هست این است که بالاخره این کاهش قیمت قطعا میتونه به سر تولید کنندگان نفت و رقبای فعلی ما رو میتونه از بازار جهانی نفت خارج میکنه. بله. اگه هم قیمت های 20 تا 30 دلار در بازار جهانی حفظ بشه حتا آمریکا 20% از تولید نفتش خواهد افتاد، یعنی حدود 3,300,000 بشکه از تولید آمریکا کم بشه. بله. قطعا اروپا، نفت شمال اروپا با این قیمت‌های هزینه‌های استخراج دیگه اقتصادی نیست. قطعا آسیای میانه دیگه کسی نمیره در آسیای میانه در قزاقستان 50 میلیارد دلار هزینه کنه که مثلا بخواد 450,000 بشکه نفت برداره. قطعا تو آلسکا دیگه کسی نمیره سرمایه گذاری کنه. در خیلی جا هم بازار ممکن در آینده برای ما درست بشه، هم ممکن بخش از سرمایه‌ها، چون ما 5 دلار هزینه تولید نفت اون بهره برداری نفت در ایرانه. بله. در حالی که اگر بخواد بره نفت شل یا بخواد بره دریای شمال یا خلیج مکزیک شاید 20 دلار باید هزینه کنه. لذا هم برای ما تهدید کاهش قیمت نفت، هم یه جای ممکن از دراز مدت به نفت ما تموم بشه.
بله.
و کمک بکنه که ما دوباره بتونیم بازار جهانی نفت برگردیم.
دکتر الان چون ما درگیره در واقع تحریم هم هستیم، خیلی از در واقع مشتریای سنتیمونو مثل کره جنوبی، مثل هند، مثل همین چین حتی، ما خیلیشون از دست دادیم و مجبورن رفتن از جاهای دیگه تامین دارن میکنن.
ما قبل از کرونا از دست داده بودیم، یعنی
آقا همون از دست دادیم
الان از کرونا نیست، ما بعدتون مشکل رو بیشتر تحریم بوده تا کرونا.
خب میگه الان با این حال
ممکنه کمک کنه ما برگردیم،
چه جوری یعنی کمک میکنه؟
یعنی با کاهش تولیدی در دنیا اتفاق میفته، بعدش هم به خاطر اینکه ما تخفیفای چمیدیم، وقتی شما تو نفت 60 دلاری 3 دلار تخفیف میدی این میشه 5%. ولی اگر تو نفت $30 شما $3 تخفیف بدی میشه 10%، شاید برای خریدار خیلی تخفیف ما جذاب باشه. یعنی احتمال این که ما در این شرایط بتونیم بخشی از کمبود صادرات رو جبران کنیم وجود داره.
بله.
حالا چیزی که برای ما اتفاق میافته، ما خب همه میدونیم که ما خیلی صادرات نفت نداریم، این مقدار هم داریم بخاطر بدهی‌هایی هست که چینیا داریم، اونها در حوزه آزادگان یادآوران سرمایه‌گذاری کردن، میشه 2-3 میلیارد دلار چینیا در آزادگان یادآوران ما سرمایه‌گذاری کردن، 70,000 بشکه نفت تولید کردن. خب بدهی ما بهشون داشتیم که بس نفت ببرن. خب دارم بخشی از همون نفتی که موجود هست برمی‌دارم، فکر نمی‌کنم پولی هم به ایران برگرده چون دارم به جای سرمایه‌گذاری قبلیشون می‌برم. خب چیزی که برای ما در کوتاه مدت می‌تونه مسئله ساز باشه، ما حدود سالانه 25 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم، حدود 12 میلیارد دلار صادرات وسایل پتروشیمی داریم و شیمیایی، حدود 6-7 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی داریم از بنزین و گازوئیل و هیدروکربن و مازوت و قیر و به اصطلاح روغن و پارافین و انواع فرآورده‌های نفتی داریم.
بله.
و حدود 1-2 میلیارد دلار صادرات برق داریم، 4-5 میلیارد دلار صادرات گاز داریم.
بله.
ما به ترکیه و عراق صادرات داریم.
بله.
اینا همه قیمتاشون ریلیتد هست به نفت، یعنی یه جوری وابسته به قیمت نفت. وقتی قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، قطعا قیمت محصولات پتروشیمی ما، اونایش که به نفت ربط دارن مثل گاز LPG، مثل متانول، اینا به شدت حتی پلیمرها کاهش پیدا میکنه، ممکنه اوره کاهش پیدا نکنه، آمونیا کاهش پیدا نکنه، قطعا ما ارزش صادراتی محصولات رو کاهش پیدا میکنه و ممکنه صادرات 25 میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مثلا به 10-15 میلیارد محدود بشه و قطعا این رو اقتصاد ما اثر میگذاره.
بله. عرض به خدمت شما که خب این بحث الانه و اینکه یه چیزی، یه سوالی من داشتم، اینکه ما حالا فناوری‌هایی که تو پالایشگاه‌ها و پتروشیمیای ما داره استفاده میشه خب نسبتاً قدیمی محسوب میشه، این آیا هزینه تمام شده محصولات پتروشیمیای ما رو بالاتر نمیبره و با اینکه تقاضا کمتر شده در واقع یه جوری ما ضررمون بیشتر نمیشه؟
این عمده صنعت پتروشیمی و بنای گاز هست، یعنی با متان هست، گاز هست. گاز خب قطعا پتروشیمی هایی که گاز بیس هستن نسبت پتروشیمی هایی که میخوان نفتا استفاده کنن یا گاز LPG مصرف کنن خیلی توجیه هستن تو داخل کشور، هم اصلا قابل قیاس ایسایی پتروشیمی که خوراکش مایعاته داره مثلا 5% تخفیف میگیره، با اونی که خوراکش گاز هست داره مثلا گاز 5 سنت میگیره. حالا با این شرایط حتما گازش قیمتاش کاهش پیدا میکنه دیگه. حالا که قیمت جهانی گاز کاهش پیدا کرده، شما قیمت گذاری گاز اون برای واحد پتروشیمی برنامه چند ها به منطقه ای هست. خب الان قیمت گاز در همه دنیا داره کاهش پیدا میکنه، قطعا قیمت خوراک واحد پتروشیمی کاهش پیدا میکنه. پتروشیمی که چند سال اخیر توسعه پیدا کردن چون همشون برنامه محور گاز هستن، بسیار پتروشیمی سودی هستن. اگر شاید تکنولوژیشون به روز نباشه، ما بسیاری از پروژه ها تکرار کردیم، ما چون نمیتونستیم دسترسی به تکنولوژی جدید نداشتیم، همین پروژه هایی که قبلا اجرا کرده بودیم بوده، یه پروژه متانول اجرا کردیم که دو دو 15 میلیون تن چون 20 میلیون تن زودی ما تولید کننده متانول خواهیم شد. ما کمتر تونستیم پروژه های جدید رو اجرا بکنیم، بیشتر رفتیم دنبال پروژه های اور آمونیاک یا متانول تو پتروشیمی جدید، و کمتر رفتیم. بالاخره 3000 قلم محصول پتروشیمی ما فکر می‌کنم مثلا ما چیزی حدود 300 قلم داریم محصول پتروشیمی و 70 گروه تنگ تولید می‌کنیم.
درسته. آی دکتر، حالا شما تو کوتاه مدت فرمودین که در واقع حالا ما شاید تا یه حدی هم حتی بتونه به نفع ما باشه، تا یه حدی ممکن درآمدمون الان موقت کم بشه، اما خب مشتریامون میتونیم شاید تو این شرایط دوباره بتونیم کمک بکنیم بگیرن در واقع پتروشیمیامون و حالا نفتمون رو از همون بخرن. راهبرد طولانی مدت این که ما بتونیم در واقع جلوی این پایین رفتن قیمت، یعنی نوسان رو کم بکنیم و ضربه کمتری صنعت نفتمون، حالا گازمون و کشورمون بخوره چیه دقیقا؟ حالا کرونا اومده، اما اگه کرونا نبود هم فکر کنم یه ذره ما مشکلاتی داشتیم.
ببینید قاعدتا ما باید یه به اصطلاح تغییر پارادایم بدیم. قطعا ما دیگه نمیتونیم خیلی امیدوارشیم صادرات نفت خام. یا صادرات نفت خام دیگه ارزش افزوده سابقه نداره. شما قبلا 5 دلار هزینه میکردی نفت خام در میاد میفته 50 دلار 60 دلار. چیزی حدود 45 دلار ارزش افزوده میاد توی اقتصاد کشور. بذار دولت دیگه نیازی به مالیات نداشت، نیازی به کار دیگه نداشت. دولت به راحتی میتونست منابع مورد نیاز شو از راه فروش نفت خام تامین کنه. الان که هم سیاست کلی کشور اقتصاد مقاومتی هست و هم تحریما ما رو محدود کرده، قاعدتا ما نمیتونیم دیگه فکر کنیم که دوباره برمیگردیم و بازار جهانی نفت شروع میکنیم مثلا روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم. با 3 تا استراتژی میتونیم اتخاذ کنیم. 1 صنایع پایین دستی نفت و گاز توسعه بدیم. سال گذشته مجلس قانونی مصوب کرد، وزارت نفت مکلف کرد که روزانه 2 میلیون بشکه نفت رو باید به صورت نفیه مدت‌دار بده به واحدهای پالایشی که تشویق کنه سرمایه‌گذارا بیان تو صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی تولید بکنه، سرمایه گذاری بکنه. خب مجلس مصوب کرد، دولت هم آیین‌نامه‌شو در دیما مصوب کرد، بعد فراخوان داد 700 تا واحد تولیدی، واحد نیمه تمام، واحد برنامه‌ریزیشون اونا متقاضی شدن. شرکت نفت حدود 70 تا اینا رو انتخاب کرده و الان داره با اینا رو بررسی میکنه که اگر شاهد شرایطی که مجلس تعیین کرده، قانون تعیین کرده با آیین‌نامه دولت اگر مطابقت داشت، اینا رو حمایت کنه که اینا با سرمایه مردمی با ارائه بخشی از سهامشون در بورس سرمایه مورد نیاز تعیین کنه. ولی دولت بگه 2 سال 3 سال تقاضای برگشت سرمایه است، من شما پول دریافت نمی‌کنه، پول خوراک رو دریافت نمی‌کنه.
فناوریشو دارن این شرکت‌ها، فناوری که مورد نیاز در واسنای پایین دستیه دارن.
حالا خیلی بس پتروشیمی پالایشگاه دیگه خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. بالاخره ما 10 تا پالایشگاه در کشور اجرا کردیم دیگه. اینقدر واقعا پیچیده نیست که بخوایم پالایشگاه یا بعضی از صنایع پایین دستی پتروشیمی حداقل بالاخره کشور توانایی داره.
درسته بله.
میگم به روز ولی بالاخره خیلی هم از دنیا عقب نیست. ملاقات در پزشکی و مهندسی تو دنیا هر کارا گفتن داریم. دومی کاری که میتونیم بکنیم ما تلفیق استراتژی تلفیق معدن و انرژی. ما یکی از 5-6 کشور بزرگ دنیا در زمینه فلزات هستیم. همه 60% صنعت از فلزات، یعنی از آهن، ورق، استیل، آلومینیوم، چونم پلیمر، ما همه مواد معدنی که جندل مندلیوف هست تو ایران داریم. این خودش نعمت بسیار بزرگی. از کلینکرش گرفته، از آهکش گرفته، از سیلیسش گرفته. ما باید سنگ آهن بزنیم به گاز، به گاز ارزان تبدیلش کنیم به آهن و امسال 6 میلیون تن، بیش از 6 میلیون تن تونسته فولاد صادر کنیم. قطعا ما میتونیم یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده زیر کالای زیربنایی باشیم، یعنی کالای صنایع زیربنایی، صنایع مادر مثل فولاد، مثل مس، مثل آلومینیوم، مثل سر، مثل روی، مثل سیمان، مثل شیشه. کسی تو منطقه نمیتونه ما رقابت کنه. گاز ذاتاً ارزونه، گاز در ایران ذاتاً ارزونه چون گاز قیمت منطقه‌ای نداره، قیمت جهانی نداره. گاز از ایران بخواد بره تا برسه به ترکیه باز کلی هزینه کنی، ولی یه گاز وقتی که در اصلویه هست قیمتش بسیار قیمت پایینی هست و میتونه کمک کنه به توسعه صنایع. میتونه ما میتونه از این وضعیت استفاده کنیم و کلی صنایع معدنیمون رو توسعه بدیم. سومین کاری که میتونه کنه بین‌سازی مصرف سوخت. ما اصلا لازم نیست انرژی رو به صورت انرژی صادر کنیم. ما میتونیم انرژی تبدیل به برق بکنیم. ما در کشوری هستیم که میتونیم به راحتی هاب منطقه بشیم. هم صاف گاز مرغ داشته باشیم. ما کشورهای همسایه با روسیه 2 ساعت فرق داریم. وقتی ما پیک مصرفونه ممتاز اولش بشه، وقتی ما آخرشمون اون پیک مصرفشه. و کشورهای همسایه داریم که همشون با کمبود برق مواجهن. پاکستان شدیدن با کمبود برق مواجهه، افغانستان، عراق، ارمنستان، حتی ترکیه خریدار برق ایران هستن. خب ما میتونیم گازون تبدیل کنیم. خوشبختانه در صنعت نیروگاهی ما بیش از 90% خودکفا هستیم. ما سازنده توربین گازی هستیم. معدود کشورها تو دنیا بتون توربین گاز بسازه. بالاخره ما توربین گاز ساز شدیم دیگه. ما زیمه سالهای قبل شروع کردیم، الان بدون زیمه داریم توربین گاز میسازیم. داریم در عراق الان 3000 مگاوات ما داریم برق تو نیروگاه سرگذاری کردیم، داریم احداث میکنیم. 1500 مگاواتش الان تو مدار هست. نیروگاه تنها جایی است که تحریم‌ها خیلی نتونست میشه اثر کنه.
دوست.
کار دیگه هم که میتونیم بکنیم، ما میتونیم ایران تبدیل کنه هاب منطقه برای تولید ارزهای دیجیتال. ما سال گذشته یه فرصت طلایی رو که همه دارندگان دستگاه بانکینگ دنیا شیفت کردن به طرف ایران که بیان در ایران با توجه که ایران شرایط آب هوایش هم نیرو متخصص هم زیربناها هم امکانات برق داشتیم بیان و در ایران ماینینگ رو انجام بدن. خب ما به دلایلی بالاخره سخت‌گیری کردیم، یک سال مردم دووندیم تا مجوز صادر بکنیم، بچه قیمتی برای برق تعیین کردیم که کسی رغبت نکرد برای شروع ماینینگ در ایران. خیلی کم. اگر ما اصلاح کنیم با توجه این اتفاقی در بحث انرژی افتاده، قیمت برق اون رو اصلاح بکنیم و قیمت‌های منطقی رو تعیین بکنیم و مجوزها رو صادر کنیم، حتما میتونیم یکی از هاوای منطقه بزرگ تولید کننده ارزهای دیجیتال باشه که هم میتونه کمک بکنه به رفع تحریم و هم میتونه درآمد ارزی به سرخون برای کشور باشه.
درسته. خب من سوالامو کامل پرسیدم، فقط یه دونه سوال که البته متفاوته با این بحث. شما تا همین فکر کنم یک ماه دو ماه پیش در واقع یه مسئولیتی در مورد ایران و عراق داشتین. حالا
در بله من الان باز اتاق ایران و عراق هستم
دیگه،
اجرایی میکنم الان،
همون هیئت مدیره هستین الان. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه ذره حالا میگم بس اقتصادی تا یه حدی و سیاسیه، این که تغییرات تحولاتی که توی عراق داره اتفاق میفته به خاطر حالا دولتش و تظاهراتی که هست، آیا ما بازار در واقع عراق رو داریم کم کم از دست میدیم یا در آینده از دست میدیم به خاطر در واقع مشکلاتی که ایجاد شده یا نه؟
ببین ما دو سال گذشته حرف اول در بازار عراق زدیم، چه در سال 2018 چه در سال 2019 ما رتبه اول صادرات کالایی به عراق داشتیم، هم چین گرفتیم هم ترکیه گرفتیم.
بله.
خب اینا آمار رسمی دو تا کشور گرفتیم، آمار چین گرفتیم، آمار ترکیه گرفتیم، با آمار خودمون نشون میده که ما رتبه اول داشتیم. حدود 80% 70% حداقل صادرات ما به عراق صادرات بخش خصوصی با هم دیگه است که اش ربطی به دولت نداره، یعنی ما فقط از برق و گاز و که وزارت نیروی ما طرف قرارداد با وزارت برق عراق، هیچ قرارداد دولتی دیگه بین دو تا کشور نیست، یعنی دولت‌هایش دخیل نیستن. خب
من.
و کالای ما مزیت داره، یعنی نیست که عراقی بخاطر اینکه چون شیعه است چون با ما رو دوست می‌داره از کالا مارداری می‌خره، نه، کالای ایران در بازار عراق مزیت داره. ما 1400 تا مرز مشترک داریم، کالای ما روزانه میتونه به بازار عراق، کیفیت کالای ما کیفیت خوبیه و قیمتاش هم بسیار قیمتای مناسبی از کالای ایران. لذا من اعتقاد هر کس بیاد به دولت بیاد روی کار، قطعا در تجارت بخش خصوصی ما با عراقش تاثیر نمیذاره. تنها جایی که شاید بتونه کاری انجام بده بحث برق و گاز است. اونم مشخصه که عراق تا 3-4 سال آینده هیچ کاری نمیتونه بکنه، بخواد ایران از خودش بی‌نیاز کنه از برق ایرانی از گاز ایرانی. اینا دو هفته هفته گذشته حرفای زدن که ما داریم علی میکنیم علی میکنیم که آمریکایی‌ها رو راضی کنن، بیا ما داریم اقدام میکنیم، ما داریم پروژه اجرا میکنیم، ما داریم برای تولید گاز از گازهای همراه نفت اقدام میکنیم. اقلیم کردستان رفتن مذاکره کردن چون اقلیم کردستان ظرفیتی تولید گاز داره، حوزه‌های گازی داره که اونا رو ما ترکیه قرارداد بسته، اینجوری نیست که فردا بده به دولت مرکزی عراق. ولی برای اینکه ما آمریکایی‌ها راضی کنن که دوبارهشو فردا یا پس فردا این مجوزه یعنی آخر اپریل تموم میشه دیگه،
بله،
برای اینکه آمریکایی‌ها راضی کنه معمولا شروع میکنه از یه حرفا زدن که ما برقون کم کردیم، ما گازون کم کردیم، ولی الان با توجه به گرما و با توجه به نیازی که دارن 4000 مگاوات بیشتر برق عراق وابسته به گاز ایرانه. هیچ کس عراقی ها امکان این که حتی اگر دولت روی کار بیاد که علاقه به ایران نداشته باشه نه از جای دیگه میتونه تامین کنه، اون کشور همسایه ما هیچ کدوم گاز میادین گازی نداره، نه عربستان داره نه کویت داره، بقل قطر داره که قطر هم بالاخره امکان دسترسی به بازار عراق نداره، اونم بیشتر رفته LNG. لذا ما فکر میکنم که هر تغییری هم تو روابط سیاسی ما بیفته، سیاسی عراق بیفته، تأثیری تو روابط اقتصادی ما داشته باشه و دعا کنیم که زودتر مرزها باز بشه، عراق خیلی گرفتار کرونا نشه، باز بشه ما به شدت دوباره حضور رو در بازار عراق به اصطلاح افزایش بدیم. گرچه الان امروز با روزانه 40,000 تن بار داریم از ست گمرکات اقلیم کردستان و بازار عراق میفرستیم، ولی امروز هم قرار بود مرز بانه باز بشه که با اضافه شدن بانه خودش باز کمک میکنه، عراق هم مصوب کرده که مرزهای مهران و مرزهای شلمچه و چرزابر هم به اصطلاح هفته یک روز برن مواد غذایی باز کنه. ولی فاتح اگر باز بکنه حتما مثلا 24 ساعت به طور مرتب ماشینا خواهند رفت. اینجوری نیست که مثلا محدود بشه ماشینا. من فکر میکنم باز ما شانس داریم که سهمون در بازار عراق. من نگران واقعا این بحثا نیستم، نگران عملکرد بازاریابی نو کالایی که میدیم، شیوه بازاریابی صادرکنندگان خودم هستم، ولی نگران این که عراق بخواد بازارش به روی ایران ببنده نیستم و این ظرفیت نداره. یعنی مثلا همه ساکنین شهرهای مرزی با ایران رفتن صاحب کامیون هم نه زندگیشون از حمل کالای ایرانی داره میبینه. اگر فردا دولت هم بخواد یه گمرکی رو ببنده، اینا اینقدر فشار میارن، اشایر اینقدر مردم به اصطلاح پیگیری میکنه که دولت رو مجبور میکنه که دوره بیاد، چون همه زندگیشون وابسته. عراق دو تا صنعت بیشتر نداره، یه صنعت نفت داره، یه صنعت حمل نقل. امکان این که دولت عراق بتونه این صنعت حمل نقل عراق نادیده بگیره و بخواد مثلا مرز با ما ببنده، با امریکا مرزی ما رو ببنده، از دیدگاه من امکان پذیر نیست. و انشاءالله آقای کاظمی هم که داره میاد بالاخره به اون توافق ما نیومد، یعنی ما بالاخره موافقه، آمریکایی‌ها موافقه، مرجعیت موافقه و اعضا موافقه. اصولا یه چیزی در عراق بخواد بیاد روی کار، اگر با هر کدوم از اینا مخالف باشه قطعا رو کار نخواهد اومد. دیدیم که آقای کیان خیلی تلاش کرد قبلی بالاخره ما موضع داشتیم دیگه، یعنی بخاطر اینکه متهم بود که در جریان حمله به کنسولگری رو در نجف دست داشته، هر کار کرد نتونست، بالاخره مجبور شد از بسیط را استعفا بده. ولی الان کسی که داره میاد به نظر میاد که هم مرگیت باش مخاطق هم اعضای هفتگان شیعه امضا کرده، هم امریکایی ها موضع مثبت گرفته، هم ما گرفتیم. ما قاطعا دنبالی نیستیم که عراق کسی باشه، ولی حتما برای مهمه که بالاخره ما که کمک کردیم، ما بیشتر حضور رو داشتیم، ما با داعش فرقی کسی نه که ضدیت با ما داشته باشه. فعالتا هر کسی بیاد که بخواد بر علیه ایران اقدام میکنه مورد پذیرش عراقی ها قرار نمیده.
خیلی هم عالی آقای دکتر، اگر نکته پایانی چیزی مد نظرتون هست ممنون میشم که در واقع بگینش و ما در خدمت شما.
نکته پایانی این است که ما یک ظرفیتی تو صادرات فرآورده نفتی برای کشورهای همسایه داریم.
خب
متاسفانه بخشی از این فرآورده که فرآورده ویژه میشه تحصیل بخش خصوصی تولید میشه یا صادرات انجام میشه، این تغییرات قیمتی که در اسفند ماه و فروردین ماه افتاده گمرک نیومده ارزشهای گمرکی رو اصلاح میکنه. آره مثلا دو ماه سه ماه پیش پیر بوده 245 دلار، امروز همون قیمت 110 دلار که الان داره صادر کننده باز گمرک میگه بیاد همون پیمان ارزی 240 دلار بده 250 دلار، که این داره اخلال ایجاد میکنه. الان که پالایشگاه به شدت هست فشارن که آقا فراورده هرچی بیشتر صادر بشه، هرچی زودتر، هرچی میتونی بیشتر کالا برداشته میشه که پالایشگاه که با تازه مطلب بینبین شکم شده زیر فشار قرار بگیرن، این به اصطلاح کندی گمرک سازمان توسعه وزارت نفت هر کسی به ارجاع میدیم. این گمرک میگه آبدین وزارت نفت بنویسه، وزارت نفت میگه آقا بورس هست، از بورس استعلام کنه، بورس میگه آقا سازمان توسعه رو من بگه، همه دارن به هم دیگه این موضوع رو ارجاع میدن و این به شدت میتونه هم به صادرات ملت بزنه هم به درآمدهای ارزی ملت بزنه. از مسئولین میخوام که بالاخره این موضوع رو هرچه زودتر حل بکنن و صادرکننده ها اجازه بدن با خیال راحت با فراغ بال بتونم به صادرات رو ادامه بدم.
خب خیلی هم عالی، دست شما در نکنه، لطفی از این که در این برنامه حضور داشتید و شب شما هم بخیر باشه آقای دکتر.
متشکرم، سلامت باشین، لطف کردین،
سلامت باشین، خدافظ شما.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.